در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. انشاءالله عزاداری هاتون در این ایام قبول باشه. حاجای مهندسی عزیز در استدیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بندم خدمت استالی و همه بینندگان عزیز و عجمن عرض سلام دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین آقا عبدالله سلام الله علیه و شهادت هایی که در اواخر ماه سفر انجام گرفته، که این ماه ماه غم و عذاب و مصیبت دوچندانی برای بشریت، نه فقط امت اسلامی بلکه برای همه بشریت هست، از تسلیت دارم.
سلامت باشید. متشکرم. ما در ذیل بحث پاداش و کیفر اعمال به بحث نماز در هفته های گذشته اشاره کردیم که خیلی مورد استقبال شما دوستان عزیز قرار گرفت. امروز قراره که به سوالات شما بپردازیم و انشالله جای مهندسی پاسخ بدن. اما قبل از اینکه به سوالات برسیم، من خواهش میکنم از جای مهندسی یک جمع‌بندی کلی در مورد مطالبی که در جلسات گذشته گفته شد داشته باشن، تا انشالله سوالات دوستان هم تر بشه و با طرح این هم نکات جدیدی به دانسته هامون اضافه بشه. انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نماز به عنوان یکی از مهمترین ارکان دینی ما، تا اونجایی که تشبیهی که در روایات ما شده، همه مجموعه دین رو به عنوان یک خیمه در نظر بگیریم، اون ستونی که این خیمه رو سر پا نگه داشته نمازه. یعنی اگر این تیرک رو شما بکشید خیمه پایین میرزه، و اگر این رو بذارید بالا سر پا نگه داشته میشه. جایگاهی که در روایات ما برای نماز مشخص کردن این چنین جایگاهی است. خب طبیعتاً از اونجایی که نگاه مکتب ما به تأمین زندگی آخرت تنها نیست، میخواد یک دنیای آباد و زیبا و قشنگی برای ما بسازد، که این روند صحیح و درست عمل کردن در دنیا باعث زیبایی های ابدی ما بشه. یه چیز قشنگی که ظاهرش باشه دنیا، باطنش هم بشه ابدیت. طبیعتا نماز در ارتباط با این زیبا سازی و این سامانه قشنگ زندگی نقش کلیدی و اساسی و پایه‌ای رو داره. تا اونجایی که در بحث‌های قبل اشاره کردیم، امام رحمت الله علیه فرمود اگر ما می دانستیم و افراد می دانستند که سعادت دنیا و آخرت، این خیلی تعبیر عجیبی است، سعادت دنیا و آخرت ماها در گروه نمازه با نماز جور دیگری برخورد می کرده. برابر این چنین جایگاهی رو داره. از نماز وحشت نکنیم، نترسیم. بعضی هستا میگن آقا ما دلمون میخواد اما چه کنیم که نمیتونیم. اگر اجازه بدید من یه مثالی الان در ذهن اومد، بد نیست که این رو عرض بکنم. گاهی میبینید دیوارهای شیشه‌ای رو تو ذهن ما خودمون میسازیم نسبت به اون چیزی که مطلوب برای ماست اما دنبالش نمیکنیم. این دیوار شیشه ذهنی قصه‌ای داره. میگن دانشمندی اومد یک آکواریوم بزرگ درست کرد، یه ماهی بزرگ رو انداخت این ور آکواریوم، یه شیشم این وسط گذاشت، اون ور آکواریوم هم یه ماهی کوچولویی که خوراک این ماهی بزرگه بود. این ماهی بزرگه می اومد به سمت اینکه این ماهی کوچوله رو بگیره، میخورد به دیوار شیشه‌ای، شیشه بود این وسط.
بله،
دیگه
بله،
برمیگشت. چندین و چند بار این کارو کرد تا دیگه نیمد. این دانشمند وقتی دید دیگه ماهی به این سمت نمیاد، اومد این دیواره رو برداشت، دید هیچگاه این ماهی بر نگشت به این سمت و بالاخره مرد. با اینکه خوراکش در دسترس شما مرد. چرا؟ به لحاظ اینکه باوری در ذهن او درست شد، در ذهن این ماهی باوری درست شد و اون است که دستیابی به اون مطلوب من ممکن نیست. من چندین چند بار رفتم اما به مانع برخورد کردم، پس ولش کن. از این نتیجه رو میگیره که ماها عجزهامون، ناتوانیهامون در کارها، اون چرا که دوست داریم بهش برسیم اما نمیرسیم، نوعی خودمون رو میبازیم در مقابل کامیابیهامون، در مقابل زیباییهایی که دوست داریم انجام بگیره اما دنبالش نمی کنیم. این دیوار شیشهی است که در ذهن ما به وجود اومده. این دیوار شیشهی دیوار توهمی است، دیوار تخیلی است، هیچی نیست. این ماهی ای کاس بر میگشت، همچنان رایش ادامه میداد، غیر از این است که به مانه برخورد میکرد همچنان ادامه میداد. بعد میدید این مانه برطرف شد. ما هم همینطوره. گاهی شیطان و هوا و هوسهای نفسانی میان یه دیوار شیشهی بر ما درست میکنن. میگیم ته دل من نمازه، خیلی دوست دارم انجامش بدم اما نمیدونم چیه، موفق نمیشم. اول وقت میشه میگم حالا باشه، یا اصلا به فکرش نیستم که انجام بدم ولی بدم نمیاد. یه جاهایی میشینم یه پیرابون نماز بگن بدم نمیاد اما انجامش نمیدم. این در حقیقت گرفتار همون دیوار حائل شیشه‌ای ذهنی شده نسبت به اون چیزی که زیباست حقیقتا. و این برادر یا خواهر عزیزم اینم قبولش داره اون زیبایی رو، ولی میگه مثل که من نمیتونم به سمتش برم. کی نمیذاره بری؟ یه چند باری حرکت رو انجام بدیم. مگه قرارش که چه کوهی رو بکنیم؟ مگه قراره چه؟ گاهی بعضی از این تصویرها گفتم کوه، مثلا در روایت داره که در باب خشم گاهی به صورت یک کوه برای طرف درست میکنن. در عالم رویا دیده شده بود شخصی گفت دیدم یه کوهی، بمونتن پا بذار. گفتم مگه میتونم روی کوه پا بذارم؟ گفتن تو پاتو بلند کن بگذار. یه فوقش این است که یه قدم گذاشتی رو کوه نذاشتی، تو بلند کن. میگه من بلند کردم پام رو، یه دفعه دیدم که پام روی کوه اومد و کوه کلن مثل یه بادداره که خالی شد زیر پای من نشد. گفت دیوار خشم اینه، بزرگ می نماید اما وقتی تو پا گذاشتی روش میبینی که نه خیر، این یه چیز بادباده که بزرگی بود ولی هیچ واقعیتی نداشت. در ارتباط با این سستی هایی که ما در عبادات میکنیم، در واقع همینه، بزرگ نمایی های دروغی نیست که در حقیقت شیطان داره برای ما انجام میده. میخوام جلو عصبیتمونو بگیریم، نمیشه. این عصبیتی که الان خشمی که در من اومده، مگه میشه این خشمو جلوگیری کرد؟ میگه برو جلو پا بذارش، هیچی نشد، وقت نیست. و الا تو بعضی از نمونه هایی که در مشاوره ها برای خود بنده داشتن، افرادی که به همین راحتی تونستن کنترل کنن و بعدم چه زیبا و چه جالب، آقای میگو با خانمم بحثم شده بود، بحثی داشت داغ میشد، یعنی به دعواهای بزن بزن نرسته بود اما بارد میکشید حرفا. من یه دفعه به این فکر گفتم که پای این صحبت ها و این حرفا، گفتم خب به قول فلانی چرا ما تو دهن هم دیگه بزنیم؟ دهن اون دشمنی که اومده داره ما باشوب میکشه بزنیم، بزن تو دهن شیطان. میگم من باور کنید با یک هجوم یه دفعه که واقعی ها، یعنی دقیقا در زر گرفتم که در کنارم شیطان خبیثه، حمله کردم بهش که برو گورت گم کن، به تو مربوط نیست. خانم گفت چی میگی؟ گفتم به تو نیستم. گفت با کی هستی؟ گفتم با این لعنتی که اومده بین من و تو رو میخواد اختلاف بیاندازه. من هیچ مشکلی ندارم با تو، هر چی بگی در بس قبول. آقای شریعتی میگو خدا میدونه یک دقیقه نشد، احساس کردم یه آتشی از توی سینم مثل که اومد پایین، آرام شد. اون استراب و قلیانی که شده بود تم آرام گرفت. خیلی هم از خانمم خوشم میاد،
کنترل
راحت خیلی. ببینید بعد میگو او خانمم در اومد گفت نه منم که نمیگم اینجوری، میگم اونجوری، یعنی اصلا کلا فضا عوض شد. گاهی در خشمش اینه، در نمازش اینه. برادر عزیز، خواهر گرامی، پاشو همین الان اگه نماز نخوندی برو وضو بگیر. اصلا گویا با یه نفر داری دعوا میکنی، یه نفر میخواد تو رو مانعت بشه، بگو اون دیوار شیشه خرد شد، تمام شد، تو دیگه نمیتونی من از اون زیبایی مطلوبی که در نهاد من هست من رو باز بداری. پاشو برو وضو بگیر، بعد از اینکه نماز خوندی بشین ببین که خب چی شد. یه ارزیابی کوچولو، این عبادت به این زیبایی، این عمل به این قشنگی، آخرین توصیه های پیامبر نماز، نماز، اینها رو سعی کنیم از دست ندیم. و این فرصت های بسیار قشنگ و قشنگ که هم مؤثر در توفیقات دنیای ما هست، هم در آخرت ما هست. وقت نیست ولی بیشتر از این پیرامونه.
حالا ان شاء الله تو سوالات هم نماز شما رو میشنویم
دیگه.
ان شاء الله. دوستان عزیزی که نماز میخونن و میخواد که نمازشون نماز باحال تری باشه و نمازشون با اونها به بالا بره، اونهایی که در نماز کاهلی میکنن و دلشون میخواست که عنایت ویژه و توجه بیشتری به نماز داشته باشن، در هفته گذشته جای مهندسی نکاتی رو فرمودن. انشاءالله برای دونستن اون نکات میتونید به سایت ما سر بزنید، سمت خدا سه.ir، که تلویحاً و مختصر من عرض بکنم که بحث وضو رو مطرح کردم و دائم الوضو بودن رو، بحث اذان و اقامه رو که جدی بگیریم قبل از خوندن نمازهامون و در نمازمون توجه بیشتری به سجده هامون داشته باشیم. آقای مهندسی اگر اجازه بدید من سوالی که دوستان عزیزمون رو بخونم. سلام، لطفاً در برنامه روزهای یک شنبتون که آقای مهندسی مهمانتونه پیامک من رو بخونید. شوهر من خیلی مرد خوبیه، قلب پاک و مهربونی داره و همیشه به افرادی که به کمک نیاز دارن کمک میکنه، ولی نماز نمیخونه و همینطور روزه هم نمیگیره. نه اینکه دوست نداشته باشه یا تنبلی کنه، واقعا دلش میخواد که بخونه و همیشه هم میگه بالاخره یه روزی خواهم خوند و شروع میکنم، ولی حرفش اینه که من، میگه من طاقت آزمونهای سخت خدا رو ندارم و اگه نماز بخونم و با خدا ارتباط برقرار کنم و بهش بیشتر نزدیک شم، خدا هم برای من آزمونهای سختی در نظر میگیره. مگه نمیگن که هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن؟ من الان طاقت امتحانا رو ندارم و نمیتونم در این امتحانا سربلند بیرون بیام. این پاسخ شوهر این خانم هست در جواب این که چرا نماز نمیخونی. حالا ایشون گفتن که لطفا کمکش کنید، ازش خواستم که این ساعت خونه باشه و برنامه شما رو ببینه، انشالله که الان بیننده برنامه ما باشن و پاسخ خواهد مهندسی رو بشنم.
خب زمینه های خیلی قشنگی رو همسر ایشون داره. ببینید همین که کسی قبول میکنه برای این که دوست دارم، این خودش یک مرحله رو طی کرده. اما بنده از همسر ایشون یه سوالی دارم از این آقا. اگر ایشون فرزندی داشته باشن، این فرزند میگه بابا من هم کلاس اول خوندم دیگه بس، چون اگر برم کلاس دوم و سوم، برم راهنمای دبیرستان دانشگاه، میگن امتحانات سختی رو میگیرن، بنابراین پس چه بهتر که اجازه بدید من همین کلاس اولی که خوندم دیگه بلدم که اسمو بنویسم، بلدم که مثلا یه امضا بکنم، همین اندازه کافیه. آیا واقعا این پدری من تو قبول میکنه؟ یک. دومی که این بابا در میاد جواب این بچه چی میده؟ عزیزم اون امتحانات دانشگاه رو که از تو نمیگیرن که، تو پله پله که معلوماتت میره بالا، توانمندیهات میره بالا، امتحانات بر اساس توانمندی هاست، همیشه این نسبت به طور متعدل داره میره بالا. یعنی اگر به اندازه یک کیلو میتونه بارو ببره، یک کیلو بارو بهش میدن، ده کیلو که نمیدن به یه آدمی که توان بردن یک کیلو داره. بنابراین ما هرچه که ایمانمون میاد بالا، یعنی ظرفیت هامون میاد بالا، توانمندی هامون میاد بالا، اگر امتحانات سنگین میشه چه توانمندی شخصم اضافه شده کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، یعنی اول توانمندی میره بالا بعد امتحانات میاد. نمیان امتحان از کردم مقطع دکتری رو که از یک دانش آموز ابتدایی بگیرن که او رو میکشونن میارنش بالا، بعد اون امتحان رو ازش میگیرن درجات عالی هم بهش میدن. برای این تناسب رو این برادر در نظر نمیگیره، فکر میکنه با همین ناتوانی اما اون بارای سنگین، نه، با نماز خوندن بار سنگین رو شما نمیذارن، با بالا رفتن ایمان ظرفیتت میره بالا. خب حالا اگر در سایه نماز میگه ظرفیتم میره بالا، اگر میره بالا شما که میتونی الان این دو تا کتاب رو با هم بلند کنی، خب بلند کن دیگه، چرا یک کتاب اجر بیشتری ببر. شما که در محیط کاری خودتون میتونید با ظرفیت های مثلا مالی اقتصادیتون رو ببرید بالا، آیا انصافا کارو نمیکنید؟ آیا نمیه ظرفیت های اقتصادیتون رو ببرید بالا، کارتون رو ببرید بالا تا درآمدهای بیشتری جذب زندگی شما بشه؟ هیچ کار نمیاد بگید که نه من اگر فلان کار انجام دادم، فلان سرمایه رو مثلا مقدار به بازار انداختم، این قبیل معاملات باید بکنم، اینا هم نه، قطعا این کارو میکنید.
ریسک میکنم، بله،
حتی ریسکش رو انجام میدن تا چی رسد به واقعیت های دو تا چهار تا. یعنی اگر یقین داشته باشی که اگر این مقدار سرمایه رو به کار ببندم این مقدار سودش قطعی است،
بله،
حتما این کارو میکنه. حتی ممکنه بره سرمایه اولی رو قرض بگیره، وام میگیره که خودش درگیر احتمالات بکنه برای افزایش. ببینید احتمال افزایش میده، خودش درگیر میکنه. اونجایی که یقین به افزایش داشته باشه خودش درگیر نمیکنه. خب مسائل معنوی هم همینطوره. یعنی ما اگر خودمون رو با نماز درگیر کنیم، با عبادات و بندگی خدا درگیر کنیم، منافع بسیار بسیار بالا. ایشون چه از امتحاناتش میترسه؟ از منافعش لذت ببره. امتحان کسی که اگر بنده و جناب عالی درسمون رو خوب خونده باشیم که امتحان مشکلی نداریم، که مهم این است که ما دانش آموز و دانشجوی خوبی باشیم. بنابراین ما مؤمن خوبی باشیم از امتحان نترسیم، ما به وظیفه بندگی عمل کنیم از امتحان نترسیم. اون کسی که بنده شد اولین کسی که کمکش میکنه خدای متعال، وعده داده که من این کار میکنم، پس از چی میترسیم؟ این یک ترسی است که شیطان در دل ایشون انداخته. و انشالله اگر پای این بحث هستن و این صحبت رو عزیز من دارید میشنوید، مطمئن باشید با حرکت نسبت به این عبادت بسیار زیبایی که محبوب و مطلوب شما هم هست، یقین بدونید که موفق و پیروز خواهید شد.
بله، بسیار متشکرم آقای مهندسی عزیز. من دختر 16 ساله هستم، تقریبا 4 ساله به طور منظم نمازهام رو میخونم و همیشه سعی کردم که اول وقت باشه، اما همیشه موقع خوندن نماز مادرم میگه بازم نماز رو بهونه کردی که از انداختن سفره در بری. من همیشه این حرف و سایر نیش و کنایه مادرم رو تحمل میکردم، اما خیلی ناراحت میشدم. همین باعث شد که من با گوشیم با پسرهای زیادی از شهرهای مختلف رابطه برقرار کنم، ولی همیشه تلفنی بود و من هیچ کدومشون رو نمیدیدم. بعد با خودم فکر کردم با این کارا نماز خوندن من هیچ ارزشی نداره، چون گفتن نماز زمانی قبوله که آدم از انجام کار بد باز بداره. با خودم گفتم هم نماز هم رابطه با پسرا نمیشه و الان چند روزه که نمازم رو ترک کردم. تو رو خدا تو برنامه تو پیامک منو کامل بخونید و کمکم کنید. مشکل بیشتر جوانایی که نماز نمیخونن همین، البته به نظر ایشون. پاسخ شما چی آقای مهندسی بهش؟
ببینید توصیه‌ای که باید واقعش پدرها مادرها در نظر بگیرن، حیف نیست نوجوان و جوانی که خودش اینجور داره به سمت خدا حرکت میکنه، اول وقت نماز که میشه میاد نمازشو میخواد بخونه، مگه این نماز چقدر طول میکشه؟ بعد مادر بیاد به جای اینکه تشویقش کنه، تازه نهیشم از این کار بکنه، محصولش همین میشه. بعدم این مادر بشینه نگران ناله گریه و آه و ناله که حیثیت دخترم رفت، آبروی دخترم رفت، چنین شد چنان شد. یه مقداری سعی کنیم ما بزرگترها که از سنی یه نسل جلوتر هستیم، این جوانها نوجوانها اینا رو تشویقشون به این کارو بکنیم، ترغیبشون کنیم، نه اینکه اگر رغبتی هم داره ما بشکنیم و از بینش ببریم، تو ذوق این بچه ها نزنیم. یکی نکته دوم به این جوان عزیزمون این که خب جوان عزیز در راه خدا انسان نباید ملامت کنندگان روش اثر بذاره. اصلا خداوند فرمود بندگان من اونایی هستن که لا تأخذ حوف الله لومت لائم، ملامت و سرزنش سرزنش کنندگان هیچ روش اثر نمیذاره. چقدر زیباست که این دختر خانم نمازشو میخونه. اولا اگر میبینه واقعش موقع سفره انداختنه، خیلی خوب کمک مادر کنه. اگر مادرش میگه الان نماز رو نخون بیا کمک بکن، چشم مادر چون شما میگید برای رضایت شما، چون رضایت شما رضایت خداست. نماز اول وقت بر من واجب نیست، اما شرایط داخلی، حتی در روایت داریم که اگر شما جمعی منتظرتون هستن، جمعی منتظر شما هستن، در مسائل فقهی هم مطرحه، جمعی منتظر شما هستن، ترجیحاً نماز اول وقتتون رو بیاندازید به عقب و اون جمع رو از انتظار بیرون بیارید. فرض کنید اول مغرب شده، ماه رمضان هست، جمعی میخوان افطارشون بکنن، بعدا نمازشون بخونن. در خیلی جا راست میکنه ما میخوام بکنم بعد نماز. حالا یه نفر رفته وایساده گیر داده به نماز اول وقت، اونم میخواد با همه مصوبات انجام بده، همه منتظرن، نه این کارو نکنه، بره با اونا افطار کنه بعدا نمازش بخونه. خب این دختر عزیز حرف مادر گوش کنه، چشم مامان جون، چشم، من الان میام کمک شما سفره میاندازم بعد میرم نمازم بخونم. نکته سوم این که خب چرا باید بگه رابطه با پسرا نمیشه و با نماز جمع نمیشه، این دو تا با هم
بریم اونو ترجیح بده،
پس نماز ول کنیم. خب پس رابطه با پسرا ول کن، شما که میدونی اون غلطه. اصلا تو همین سوال کردن پیداست که داره قضاوت این دختر عزیز میکنه و اون است که اون رابطه غلطه، چون میگه با نماز جمع نمیشه. نماز یه امر مثبت میدونه، اون رو امر منفی میدونه، گناه میدونه. این است که جوان عزیز، اگر واقعا شنونده این بحث هستید، دقت کنید که خدای ناکرده نکنه که یواش یواش. ببینید شیطان در قرآن تعبیرش این است که گام به گام عمل میکنه. سیاست رفرمیسمی که میگن ها، سیاست رفرمیسمی یعنی سیاست گام به گام. شیطان گام به گام داره عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول میاد راجب مادره رو امرش رو برجسته میکنه پیش شما، میگه خب پس ببین مادر اینجوری میگه، نمیاد از این سر راه وارد بشه که خیلی خوب حالا که مامان اینجوری میگه، چشم مامان جون میام کمکت میکنم. مرحله دوم بیا چیکار کنه؟ مرحله دوم بیا سراغ نماز بعد از وقت، بعد از اول وقتش کمک به مادر بکنه. این کارو نمیکنه، شیطان یواش یواش میکشونش به این سمت که از نماز بدت بیاد. ببینید این از زمون آقای شریعتی میگه که من چون گناه اونجوری رو انجام میدم، اون رابطه رو دارم، دست از نماز برمیدارم. خب شما فکر نمیکنید دست از نماز برداشتید کار خطرناکتر از این خواهد شد؟ در ضمن سوالش این بود که مگه نمیگن نماز جلو بدی ها رو میگیره؟ پس من چون آلوده شدم معلومشه که این نماز فایده نداره. نماز اثر بازدارندگیش به قدر خودشه. مطمئن باشید که همین مقداری که نماز رو خوندید جلوی یه سری آسیب ها رو گرفته و اگر نخونید مطمئن باشید بدتر از این سراغتون میاد. بنابراین من توصیه نمی کنم بگم ارتباطه رو داشته باشید نماز رو بخونید، نه، میگم نماز رو بخونید و به دلیل اینکه من این ارتباط تلفنی رو با دیگران دارم، با بیگانه دارم، این دلیل نمیشه شما دست از نماز بردارید. نمازتون رو بخونید. و چه بسا این دختر خانم اگر واقعا تا به الان نماز نخونده بود، معلوم نبود که سرنوشتش الان چه اتفاقی میافتاد و کجا بود.
نماز رو خونده به اینجا،
نمازها رو خونده، خیلی کنترل شده، خیلی جلوگیری شده، خیلی بازدارندگی داشته، خیلی خطرات اخلاقی، خطرات ارضی، خطرات حتی جسمی، خیلی از این مسائل از ایشون دور شده. بنابراین ما نسبت به این وعده الهی که میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به این نرخ رو ما قطعی بگیریم. ببینید این نرخ رو ما چونه نزنیم چونه بردار نیست، قطعی بگیریم که آره نماز بازدارنده است، منتها هر کسی نمازش به قدر اون معنویتی که داره بازدارنده است. بازدارندگی نماز من برای من مثل بازدارندگی نماز اولیاء الله که نیست. من نباید خیلی توقع داشته باشم مگه من دارم چیکار بکنم، چه نمازی مگه دارم میخونم که توقع اون نوع بازدارندگی هم داشته باشم؟ ولی ناامید نباشم، ناامید نباشم از همین نمازی که دارم میخونم. امام رحمت الله علیه وقتی در باب تأثیر نماز به این نکته اشاره فرمود ببینید شما مردم با همین نمازی که میخونن، با همین نمازی که چه بسا خیلی هم حالا اونجوری که باید شاید نیست، مطلوب اونجوری نیست، اما فرمود همین ها رو شما نگاه کنید میبینید که آثار جرم و جنایت در اینها کمتره. نمونش ماه مبارک رمضانه، بله، که فضای رمضان میاد. نمونش ایام دهه محرم است و توی فضاهای معنوی که توی این فضاها خود به خود فضای جامعه سالمتر، فضای جامعه قشنگتر، اون آفتها، آسیبها، اینا درش نیست. اینا آثار چیه؟ اینا آثار بازارندگی این عباداته. بنابراین پس به هیچ وجه نگیم که چون من اون گناه رو میکنم پس نماز رو نمیخونم چون بازارندگی نداشتم.
تحت هیچ شرایطی نماز رو ترک
کنیم. بله حتما نماز رو دنبال کنیم. یقینا اگر نماز رو این جوان از زمون برگرده بخونه و آثار سوء این ارتباط رو هم بدونه که چه اتفاقات حتی در دنیا ممکنه براش پیش بیاد و چه نگرانی هایی که براش پیش بیاد، یقینا نماز رو میخونه، دست از این کار برمیداره.
بله بسیار متشکرم حضور مهندسی. ما بحث نماز رو اینجا متاسفانه باید جمع بکنیم. فکر میکنم بحثی بوده که شاید جا داشته چندین و چند جلسه بهش بپردازیم، اما در ذیل بحث پاداش و کیفر اعمال بهش پرداخته شد. همینقدرش هم غنیمت. انشاءالله دوستان عزیز متوجه بیشتری به این مسئله داشته باشن. من از حضور مهندسی خواهش میکنم که آقا کتابی هست معرفی بکنید که دوستانمون اطلاعاتشون در این زمینه بیشتر بشه.
البته کتاب در باب نماز متاسفانه و خوشبختانه متاسفانه کم نوشته شده. چرا؟ چون بحث نماز یکی از گستره‌های بسیار وسیع و عمیق دینی ماست. بیشتر می‌طلبد که پیرامون نماز فرهنگ سازی کنیم، کتاب بنویسیم، مطلب بگیم. اما خوشبختانه بله، یعنی در حدی که ماها بتونیم قدم‌های اولیه رو برداریم در اختیارمون هست. البته کتاب‌ها سطوح مختلفی داره. کتاب های سنگینی در باب آداب نماز، اسرار نماز، سر و صلات و امثال اینها نوشته شده از امام رحمت الله علیه.
اون سطحش بالاست.
بله مرحوم امام جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه و بزرگانی که در ارتباط با اسرار نماز نوشتن. خب خیلی جالب، خوبه که اونهایی که توانش رو دارن فهمش رو برای اونها قابل فهمه استفاده کنن. اما برای توده مردم و عموم مردم هم این کتاب 1001 نکته در باره نماز هست که این کتاب مفیدی هست. 1001 نکته رو در باب نماز نوشته شده. تبرک کنن عزیزان، مطالعه کنن. گاهی میبینی که تو یک کتاب که آدم مطالعه میکنه یک تلنگر کافیست که از یک گوشش بهش بخوره، برای همیشه ممکنه که زندگیشو متعبد بکنه. کتاب 1001 نکته
در باره نماز. دوستان عزیزمونم اطلاعات بیشتر اگر در مورد کتاب‌هایی که در برنامه معرفی میشه میخوان داشته باشن به سایت ما سر بزنن، semtekhodase.ir. و اما نوبت میرسه به قرار روزانمون، تلاوت آیاتی از کلام وحی. امروز صفحه 126 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 109 تا 113 سوره مبارکه مائده. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بله، این آیات و تلاوت این آیات از مشهد مقدس تقدیم حضور شما بینندگان عزیز شد. خیلی ها از دور زیارت کردن حضرت امام علی ابن موسی رضا رو، انشالله زیارتشون قبول باشه. یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشالله یک نکته به ذهنم رسید که با حاجی مهندسی در میان خواهم گذاشت. بفرمایید حاجی مهندسی.
مسیحیان از حواریین حضرت عیسی از جناب عیسی سلام الله علیه مطلبی رو پرسیدن. از قال حواریون، حواریون گفتن به عیسی ابن مریم که یا عیسی ابن مریم، به حضرت عیسی ابن مریم گفتن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السما، پروردگارت میتونه مائده، مائده یعنی سفره پر غذا، سفره‌ای که پر طعام باشه به این میگن مائده. آیا میتونه چنین چیزی برای ما بفرسته؟ حضرت عیسی سلام الله علیه کلید داد بهشون که اگر میخواد اینها نازل بشود قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تقوا یعنی تقوا کلیدی است که میتونه همه مائده های آسمان رو به سمت شما بکشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در بدرقه جناب ابوذر که به ربزه تبعید شده بود بیرون مدینه که رسیدن فرمود ابوذر اگر تمام درهای آسمان و زمین به روی انسان بسته شده باشد با کلید تقوا قابل گشایش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای مهندسی، وقتی که تصاویر مشهد مقدس این روزا پخش میشه و خیلی ها که میبینن مسجد شریف و نورانی امام رضا علیه السلام رو، شاید ته دلشون بگن کاش ما هم میشد یه روزی خادم امام رضا علیه السلام باشیم. خب ببینید خیلی ها در نوبت هستند و خیلی ها دوست دارن که این افتخار نصیبشون بشه. یه وقتی در برنامه سمت خدا یک پیشنهادی مطرح شد که ما هر کدوممون تو هر وقتی که بخوایم میتونیم خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام باشیم و بیایم حداقل در سال یک بار خودمون رو خادم معنوی اون حضرت بتونیم، هر کاری که داریم میکنیم، اگر کسی پزشک هست، اگر کسی معلمه، اگر کسی یک خانم خونه داره، اگر کسی بچه داری میکنه، به خاطر امام رضا اون روزش رو بیاد کارش رو اون طوری انجام بده که حضرت میپسندن و این گونه خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام باشه. نظرتون اولا راجع به این ترجیحات روی مهندسی و بعد سوال بعدی می که اگر شما بخواید یک روز رو انتخاب کنید که خادم معنوی حضرت امام رضا باشید کدوم روزه؟
ببینید طرح بسیار زیبا و قشنگی است. فراگیر کنیم این مسائل معنوی رو، وسعت بهش بدیم، از فضای خاص حرم امام رضا بیرونش بیاریم، یا اینکه تعبیرمو عوض کنم و صحیح‌تر حرم امام رضا رو توسعه بدیم. حرم امام رضا رو توسعه بدیم، یعنی اینجور نمی‌گیم که آقا ایران مشهد و تو مشهدم این قسمت هم آستان قدس، این حرم آبزه همین است. نه، بیان بگیم همه مشهد آستان قدسه، همه مشهدی ها در عنوان خادمای امام رضا باشن. وسعتش بدیم استان خراسان رضوی، نه بیا تهران رو هم بگیره، بیاد ایران رو هم بگیره، بلکه تمام عزیزان خارج از کشور اونجا رو هم حرم رضوی بدونن. دیوارهای حرم رو برداریم تا اونجایی که چشممون کار میکنه این دیوارها رو بزنیم کنار. بعد امام رضا سلام الله علیه در وسط قرار بدیم. هر کدام در هر کجایی که هستیم، بنده طلبه در موقعیت طلبگی خودم، اگر در حوزه تدریسی دارم، در دانشگاه تدریسی دارم، وقتی تنها در خلوتم دارم مطالعه‌ام رو میکنم و وقتی دارم حرفی میزنم، کاری دارم انجام میدم، هر کسی کاسب بازار در کسبش، همونطور که فرمودید خانم خانه‌دار در محیط منزلش، یعنی احساس بکنه که من تو حرم امام رضا دارم کار میکنم. دیواره حرم رو برداره تا اونجایی که چشمش کار میکنه این دیوار رو بکشی کنار. در واقع هم اینطور هستا، در واقع هم همه هستی حرم امام رضاست، همه عالم وجود حرم ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام هست. منتها این حرم های فیزیکی رو ما محدود کردیم به اینجا، فکر میکنیم فقط همینه. نه، گسترشش بدیم، همه جا احساس کنیم که خادمیم، در همه ایام همه روزهامون احساس کنیم تو حرم امام رضا داریم کار میکنیم. خب ما رو ضمانت میکنه از اینکه خلاف نمی کنیم، خدمات زیبا و جالب انجام میدیم. بیام یک گرهی رو، حالا شما فرمودید یک روز انتخاب بکنم، خیلی خوب باشه، انشالله که این یک روز کلیدی میشه که مزش که به کامون نشست. شب که آره، شب که فکر کردیم که عجب امروز من از صبح تا به الان تو حرم امام رضا داشتم کار میکردم با این نوع نگاه که حرمو توسعهش دادم و این کاری رو که انجام دادم هدیه آقا امام رضا کردم، کاسب بازارم، امروز من میخوام برای امام رضا کار کنم، کاری بکنم که امام علیه السلام از من راضیه. فقیری در بین بستگانم هست، دست در همسایم هست، سراغ دارم، کمکش کنم. امروز من بنار بر این میذارم که دل مؤمنی رو برای خدا شاد کنم. این مؤمن اول از درون منزل شروع میشه، همسرم رو، فرزندانم رو، بعد همسایه ها رو، بعد ارباب رجوها رو. کارمند اداره هستم، امروز من از اول صبح در خدمت آقای امام رضا هستم، تمام اینایی که میان داخل اداره عین زائرای امام رضا، من میخوام این نگاه رو بکنم. تمام اینایی که دارن میان تو اداره، منم پشت میز نشستم، همه اینا عین این که اینا زائرای امام رضا هستن. اگر اون موقع من تو کفش داری بودم چه حسی داشتم، چه جستی میگرفتم، جست معنوی که من الان اومدم اینجا کفشدار زائران امام رضا شدم. کفشا رو میگرفتم، سلام علیکم بفرمایید، میگرفتم با احترام کفشا. الان که تو اداره نشستم، این ارباب رجوع وقتی میاد سراغ من، دقیقا این نامه‌ای که داد به دست من، این تقاضایی که کرد، عینا فرض کنم الان حرم امام رضا سلام الله علیه هست و منم دارم خدمات ارائه میکنم. هر کسی در هر موقعیتی که هست سعی کنه، سالی یک روز که چیز نمیشه که.
بله.
حالا آخر شب که شد بشیم یه ارزیابی بکنیم که خب امروز من در خدمت آقای امام رضا بودم، چقدر قشنگ، چقدر جالب. فردا این کارو بکنیم، یه هفته دیگه هم یه روزشو بذاریم، کم کم نگاه میکنیم که این اتصال حاصل شد و یه وقتی میبینی که من به جای یک روزم 360 روز سالم، 365 روز سالم در خدمت ولایت و امامت دارم.
اون یه روزی که میخواستید خودتون خادم معنوی امام رضا بشید کدوم روزه؟
ما که قابلیت های شرطی نداریم، ما چم نگیرید، اما فکر میکنم که مثلا روز اول ماه مبارک رمضان که آغاز ماه ویژه عبادی هست میتونه مناسب باشه. حالا البته میتونه این روز روز تولد باشه، سالروز تولد باشه، سالروز ازدواج باشه، سالروز تولد فرزند باشه، یکی از فرزندان رو مثلا اگر یه دونه فرزند داره، اگر دو سه تا داره، دهوران های اندازه که یکش رو انتخاب نکنه که بگه داره، میتونه یکی از این فرصت های اینجوری هم باشه.
خیلی ممنونم حاجی مهندسی، دعا بفرمایید.
خدا رو به حق آقای امام رضا سلام الله علیه و مقربان درگاهش قسمش میدیم که همه ما رو از خدمتگزاران به آستان قدس ولایت قرار بده انشاءالله.
خیلی ها شاید الان تصمیم گرفتن که یک روزی رو انتخاب بکنن و خادم معنوی امام رضا علیه السلام بشن. افتخار خدمت معنوی به امام رضا افتخار کمی نیست. پیشاپیش مبارکتون باشه ان شاء الله. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. حتما ما رو دعا کنید. خداوند پشت و پناهتون. خدا متشکرم. واحد بشه.
خداوند شتاب کردم، بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل چیدن عاشق میوه ممنون. شتاب کردم. شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخوام. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند نزدیک تر از